بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. ما اول اومدیم یک شخصیت سالم رو
تعریف کردیم،
شاخصهاش رو گفتیم، ویژگیهاش رو گفتیم، اما اونی که مهم است این است که ما چگونه بتونیم به این شخصیت سالم دست پیدا بکنیم. قرار شد راهکارهایی رو بگیم. من در برنامه گذشته توفیق شد دو راهکار رو اشاره کردم. یکی از راهکارها پرهیز از ستیزه‌جویی بود، ستیزه‌گری بود. وقتی معمولا آدمایی که عصبی میشن، پرخاش میکنن، با دیگران تندی میکنن، اینها حالشون بد میشه و همین منجر به این میشه که شخصیتشون هم متاثر از اون حال بدشون آسیب ببینه. برای واقعا هنره، یعنی آدم در مواجهه با مشکلات، در مواجهه با سختی‌ها، به جای اینکه پرخاش کنه، ستیزه‌گری بکنه، فریاد بزنه، بیاد چیکار بکنه؟ اون آرامش خودش رو حفظ بکنه. که حالا نکته دوم که بخشیش رو در جلسه قبل و برنامه قبل گفتیم رو انشالله امروز تکمیل میکنیم، که بعد انسان به اون تراز تفکر و اندیشیدن برسه. چون میدونید مشکلات رو نمیشه با داد و بیداد حل کرد، با فریاد زدن حل کرد. خصوصا در زندگی مشترک شما اگر یک نمونه ای رو بیارید که بگیم آقا زن و شوهری با داد و بیداد و فریاد و کتک و کتککاری تونستن یک زندگی خوب و آرامی پیدا بکنن، قطعا یه جایزه میگیرن. نداریم
مشکل رو مشکل، گره رو گره.
ممکنه گاهی قد اینی یک مسکن خدمت شما عرض کنم حس بکنیم که این داده مشکل رو حل کرد. مثلا این یه بچه ای که شما یه بچه ای رو ممکنه سرش فریاد بزنید بوده بره اتاقش رو مرتب بکنه، ولی ما میگیم ستیزه‌گری ما منجر به این نشد که این فرزندمون رو منظم بکنیم، به نظم در بیاریم. یعنی الان از ترس ما میره یه کاری رو میکنه، ولی مشکلش بعدم میبینیم یه جای بیشتر بیرون میزنه. مثلا پدر و مادری که ممکنه بچهشون رو میزنن، تنبیه میکنن، شاید در وهله اول فکر کنن این زدنه الحمدلله کار رو انداخت، رفت مشقش رو نوشت، رفت اتاقش رو مرتب کرد، اومد غذاش رو نشست خورد، ولی بعدم میبینم آسیب روی آسیب میاد. یه موقعی یک مادری برای من این رو تعریف میکرد توی یک جلسه ای که برای مشکلات نوجوانشون آمده بودن، گفت این فرزند ما پدرش دست به زن داره. ما بچگیم اینو میزد، بالاخره کارم را میفتاد، انجام میشد. موبنی من به تدریج متوجه امری شدم. مثلا قدیم بچه تر که بود اتاقش رو میخواست بره مرتب بکنه، باباش یه دونه میزد میرفت، بعد دم این یه دونه دیگه جواب نمیده، شد دوتا، دوتای شد سه‌تا. میگم شما باورتون نمیشه الان به حدی رسیده. میگم یه زیرزمینی ما در خانه داریم، گاهی اون بچه رو به این ستونه وسط زیرزمین میبنده، کتکش میزنه، بعد بازش که میکنه داره کار خودش رو داره میکنه. یعنی ببینید دیگه جواب نمیده.
بله.
چرا؟ چون ما نرفتیم مشکل رو از راه خودش حلش بکنیم. توی زندگی مشترک هم همینه. در زندگی زناشویی شما وقتی زن و مرد با پرخاشگری و ستیزه‌گری بخوان همدیگر رو اثبات بکنن، حرفشون رو به کرسی بشونن، میبینید دو دسته مشکل بروز پیدا میکنه. یه سری مشکلات علنی که میشه همین طلاق‌ها و دادگاه کشی‌ها و قهرهایی که چمدون ببندیم بریم خونه بابامون، مثلا آقا قهر میکنه، مثلا میره تو ماشین میخوابه، اینا میشه بروز علنی و آشکارش. یه بروز پنهانی هم داره که در همون جلسه اشاره کردیم، گفتیم سه تا پنهان اتفاق میفته که اینا همش گسل‌های زندگیه، یعنی خودش میشه یکی از مشکلات جدی در زندگی. و اون چیه؟ یک، می‌بینیم بهانه‌های پنهان شکل می‌گیره، دوم خشم پنهان، و سوم انتقام پنهان شکل می‌گیره. یعنی حتی ما اینو نمی‌خوام بگم در بچه‌هاش، ما در بزرگترها می‌بینیم گاهی اوقات یه انتقام پنهانی شکل می‌گیره. تو بچه‌ها زیاده، مثلا بچه‌ها رو شما یه عذیتی میکنید، آزاری بهش میرسونید، کتکی بهش میزنید. این اون پدری که میگفتش که من بچه‌مو زدم، میگه این رفت، و یه مدت اومد دیدم انگار عذاب وجدان داره، هی میره میاد منو نگاه میکنه. منم خودم یه مقدار ناراحت شده بودم از اون کتک زدن، اومدم ازش دلجویی بکنم. دلجویی کردم و گفتم منم یه چی بگم تو ناراحت نمیشی؟ گفتم نه بابا جون بگو. مامان تازه یه ماشینی از نمایندگی تعمیر گرفته بود تو پارکینگ، بعد نگو این بچه رفته بود یه میخ کشیده بوده به رنگ ماشین. این میشه اون انتقام پنهانه. حالا این بچه سادگی میکنه، میخواد میگه، پنهان درش میره آشکار. ولی گاهی تو زندگی های انتقام های اتفاق میفته
و یه جاهایی بروز میکنه که تو اصلا توقعشو نداری.
بله هم توقعشو نداری، یه جایی مثلا ممکن متوجه نشیم که این انتقام یه مشکله سر چی بوده، ریشش کجا بوده، فقط ما آزارش رو داریم میبینیم. پس این ستیزه جویی باید بره کنار، اصلا راهکار خوبی نیست، شخصیت انسان رو متاثر از خودش میکنه. نکته دوم اینه که اگر ما بخوایم سلامت شخصیتی پیدا بکنیم باید اهل تفکر باشیم. من باید تفکر رو یک تعریفی بکنم. شما میدونید چقدر ما در آموزه‌های رواییمون و قرآنیمون بحث تفکر و انسان متفکر رو داریم و در نظام فرمایشات آقا امیرالمومنین اصلا یک منظومه درباره اندیشیدن خردورزی داریم که واقعا میطلبه گاهی اوقات برنامه‌ها درباره منظومه فکری آقا امیرالمومنین درباره تفکر، اندیشه، خردورزی گفتگو بشه. در آیات قرآن هم که شما میبینید به وفور درباره اهل تفکر، تفکر کردن، اندیشیدن، آیات متعددی رو داریم. اما این تفکر یعنی چی؟ ببین تفکر این که انسان از اون داشته های خودش، حافظه خودش، اطلاعات خودش بتونه پردازشی بکنه برای دو امر. یکی این که بتواند تصمیم خوبی بگیرد، دوم یکی این که با مشکلات بتونه خوب مواجه بشه و مشکلات را حل بکنه. یعنی انسان متفکر انسانیه که هم تصمیم گیرنده خوبیه، هم در مواجهه با مشکلات بتونه مشکلات را حل بکنه. این چطور اتفاق میفته؟ این که انسان بتونه از اون داشته‌های ذهنی خودش به خوبی استفاده بکنه، پردازش بکنه. یه تشبیه اگر من بخوام بکنم، این یه کامپیوتر، شما مثلا وقتی یه کامپیوتر مقابلتونه میگن این کامپیوتر دو بخش مهم داره، یکی اون حافظشه، یکی اون هوششه، یا بهش میگن CPU کامپیوتر، پردازشگر اطلاعاتش. ببینید تفکر یعنی این که ما بتونیم از این پردازشگر کامپیوتر در بکارگیری اطلاعات به خوبی استفاده بکنیم. آدمایی که میشینن فکر میکنن از تجربیاتشون، از اون اتفاقاتی که قبلا رخ داده درسی میگیرن، پندی میگیرن، اونا رو میان کنار همدیگه به خوبی میچینن که بتونن یک نتیجه خوبی بگن، اینا معمولا آدمای متفکرین، اهل فکر کردنن. مثلا شما میبینید در روایات هم ما زیاد داریم، مثلا شما اون توحید مفضل و مباحثی که وجود مبارک امام صادق بیان میکنه درباره بالاخره حیوانات، اون نکته‌ای که دقت بکنین ببینین، حتی شما در یک حیوان میتونین پندی برای خودتون باشه برای که زندگیتون رو بهتر بتونین پیش ببریم. در قرآن چقدر ما تفکر در خلقت آسمان و زمین داریم. حتی شما میبینید مثلا در خلقت شتر، در زمین مزروعی، یعنی تمام اینا میتونه برای انسان یک پند و اندرزی باشه به شرطی که انسان بتونه اینها رو خوب بشینه تحلیل بکنه، بررسی بکنه، ببینه هر کدوم رو کجا میتونه استفاده بکنه.
نکته مهمش همینجاست دیگه، بله، تحلیل کردنش.
ولی این رو باید انسان به سمتش بره. من اگر یادتون باشه در برنامه قبلی اشاره کردم، گفتم متفکرین معتقدن که انسان‌ها خوب از فکرشون استفاده نمی‌کنن. حتی یه تعبیری رو به کار بردم که نویسنده کتابی نوشته به نام قوز فکری، یعنی میگه حتی انسان‌ها از همه ظرفیت فکری خودشون در حد و اندازه خودشون هم استفاده نمی‌کنن. من نمی‌خوام بگم مثلا ما بعد در حد انیشتن و نمی‌دونم کیو کی بریم اندیشه و فکر بکنیم. بالاخره انسانی یک ظرفیت فکری داره، ما میگه از همون ظرفیت استفاده نمیشه. مثلا شما تو بچه‌ها ببینید، ما واقعا در بچه هامون بحث تفکر، خردورزی و اندیشیدن رو پرورش نمیدیم. دلیلم داره، یکی از دلایل سبک زندگی ما، من عذر میخوام اینو عرض میکنم، ببینید مدلای زندگی ما به نفع اندیشیدن نیست، به نفع فکر کردنی. این مدلی که ما بچه هامون رو داریم بزرگ میکنیم. حالا شاید بپرسد چرا؟ من عللش رو بگم. شما ببینید وقتی که بچه دائم پای تلویزیون میشینه، یعنی وقتی انسان میشینه پای رسانه ها، پای موبایل، پای بازی کامپیوتر، یعنی فکر تعطیل،
فرصت فکر کردن پیدا نمیکنه،
فقط داره اطلاعاتش افزایش پیدا میکنه، اونم معلومه اطلاعات مفیدی باشه. مثلا شما امروز گاهی وقتا یه بچه 4 5 ساله کلی اطلاعات داره، ولی حقیقتا اگر یک انسان دقیقی بشینه اطلاعات اینو بررسی کنه، میبینه خیلی اینا اصلا به درد این نمیخوره، اصلا چرا اینو یاد گرفته. من تا خب ایام کتاب و کتابخوانی هست، من یه نکته رو بگم، شاید نکته بدی باشه، برای تعجب بکن، حتی گاهی وقتا ما نباید بچه‌هامون خیلی تشویق به این بکنیم که آقا کتاب خور باشن، خیلی زیاد کتاب بخونن. ببینید شبیه چی میشن بچه‌هایی که فقط زیاد کتاب میخونن. شما یه انسانی رو فرض بکنید یه کله گنده، اطلاعات زیاده، ولی بدنش کارای لازم رو پیدا نکرد. باید متعادل باشه،
یعنی اگر محتویات کتاب و مطالب اون مثل غذا باشه برای روح، بله. باید فرصت هضم بهش
بله بگیره. هضم و اینکه به کار بگیره این رو، بتونه استفاده در زندگیش بکنه. ولی ممکنه گاهی وقتا شما ببینید برخی بچه‌ها زیاد کتاب می‌خونن، خروجش میشه بچه‌های پرتوقع، پر انتظار، با توانمندی پایین. باید به اندازه به جا کتاب مفید و در این حال ما بسترهای دیگر هم فراهم بکنیم. مثلا شما ببینید یه بچه وقتی با همسال خودش بره بازی بکنه، اصلا قدرت تفکرش به تدریج بالا میره، چون میخواد تعامل پیدا بکنه، الان چیکار بکنم اون ناراحت نشه، الان تیم بازی چیکار بکنم من ببرم. یعنی میبینید دائم انگار این سی پی یو شون پردازشگر ذهنیش فعاله. بعد یه موقعی نه کتاب بذاریم جلوش، بگیم کتاب بخون، این فقط داریم اون حافظه ذهنیشو پر میکنیم. خب این کی میخواد به کار ببنده؟ بعد انباشت میشه، بعد میبینیم اون فرصت به کارگیری رو هم ازش گرفتیم، چون اجازه ندادیم بره تو محیطهای اجتماعی، محیطهایی که دوستانش هستن، بتونه از اونها به خوبی استفاده بکنه. پس ببینیم یک، خود رسانه ها میبینیم که گاهی قد مانع اندیشیدن خوب میشن. خب امروز تو مباحث هم هست دیگه، این بمبارون اطلاعاتی که به ذهن هی داره انجام میشه. نکته دومی که داره اتفاق میفته، خود مدل تعامل ما والدین با فرزندانمونه. یعنی پدر و مادری که همش داد و بیداد میکنه، همش امر و نهی میکنه، اصلا به این بچه فرصت فکر نمیدن. یعنی شما نگاه میکنی یه مادر مثلا 2 ساعت این بچه الان بیداره، تا قبل از خواب عصرانش دائم داره امر و نهی میکنه، اصلا نمیذاریم فکر کنه. من گاهی اوقات به شوخی میگم ما مامانا گاهی اوقات مثل خدمتش یه برنامه نویسیم که داریم به یه ربات برنامه میدیم. مثلا بچه الان به مدرسه میاد، شما ببینید مدل مادر الان چجوریه. مادر جون اومدی، خب خوش اومدی، برو اول لباساتو عوض کن، حالا دستتو بشور، الان من سفره رو پهن می‌کنم، بیا بشین سر سفره، غذا رو می‌کشم، غذا تو بخور، غذا تم خوردی ظرفت هم ببر تو آشپزخونه، دستات هم بشور، یه استراحتی بکن، بلند شو می‌خوای مشقاتو با هم بنویسیم. یعنی هی داریم بهش برنامه میدیم، بله. اصلا به این فرصت نمیدیم خودش فکر کنه
خودش
که الان اومده خونه
چیکار باید بکنم الان،
در حالی که تفکر قراره همین کار رو بکنه، قراره من قدرت تصمیم گیری رو بده. یعنی الان بچه نمیدونه بیاد تو خونه سفره پهن و بعد بشینه غذاش رو بخوره، خب چرا بهش دوباره میگیم؟ یعنی حتی تو تکلیف، من گاهی اوقات به مادران که بچهای مدرسه ای دارم میگم، برای من همیشه این جای سواله، تعجبه، چرا بچه‌هایی که میرن مدرسه معلم به او تکلیف میگه حفظش رو برام پدر و مادر باید بخورم؟ میدونی این مدل تربیتیمون غلطه ها. یعنی انقدر او رو وابسته به خودمون میکنیم، اصلا اجازه فکر نمیدیم که این بچه بداند اگر مشقش رو ننوشت تبعاتی دارد، خودش هم باید بره اون تبعاتش رو پاسخ بده. ما همش داریم به جای او فکر میکنیم، ما همش داریم به جای او تصمیم میگیریم، ما همش داریم به او امر و نهی میکنیم. ما میگیم اینا جلوی فکر کردن و تفکر و اندیشه ورزی و خرد ورزی فرزندانمون رو میگیره، در حالی که شما میدونید بچه ها بعد از دوره کودکی این رو یاد بگیرن. مثلا ببینید داریم میریم مهمانی، بچه ای که الان 3-4 سال شده این باید بتونه کفشش رو بپوشه، ولی بهش اصلا اجازه نمیدیم بیا مادر جون من کفشتو پات کنم. یعنی اصلا به او اجازه نمیدیم فکر کنه که این کفش رو میخواد بپوشه، الان باید چیکار کنه؟ برداره.
یعنی همونطور که بچه ها اینجوری وابسته به پدر و مادرشون میشن، تو تصمیم گیری و توی مسائل فکری و اعتقادی هم وابسته،
بله.
شدیده.
دقیقا
همین آسیب میرسونه.
بله، زمینه حتی تو مباحث عادی جناب شریعتی عزیز تو یه سنینی میبینیم بچه‌ها هنوز چون وابستن حرف گوش کنن بهش میگیم نماز بخون میخونه، روزه بگیر می، ولی به یه سنی که میرسه به یه استقلال فکری میخواد برسه، میبینیم مشکل پیدا میکنیم با نماز خوندنشون، دیونی زیر بار نمیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما از اون فرصتی که او داشت، ما هم تعبیری که در روایات داریم قبل از اینکه مرجع اون ذهن او رو از آسیبا پر بکنم، ما بعد باورهای اعتقادی او رو تقویت بکنیم. ما به جای اینکه این باورهای اعتقادی رو در فرزندمون تقویت بکنیم، فقط امر و نهیش کردیم، نماز بخون، حجاب بگیر، نمیدونم روزت رو بگیر، نمیدونم دروغ نگو، نمیدونم روی باورها کار بکنیم، اون رو اهل تفکر تو این زمینه بار بیاریم. بلازم بعد مشکل پیدا میکنیم، به یه سنی میرسه که دیگه تعلیم دادن بهش مقدار سخت میشه، یه زیر بار هر مطلبی
خودش نمیده، خودش هم نمیتونه تصمیم بگیره.
از اون طرف هم میبینید که تو مباحث عبادی هم اون قوام رو پیدا نکرده، شل میشه تو مباحث دینی و عبادی. بلازم بعد واقعا فرصتها رو در جای خودش دریابیم. حالا این یه بحثی تو مباحث تربیتی باید یه مقدار مفصل‌تر بهش پرداخت. مثلا ببینید ما در دورانی که بچه ها تقریبا دارن مشرف به سن تکلیف و بلوغ میشن، اون هولاش اون یکی دو سال بعد پدر و مادر یه مقدار سرمایه گذاری فکری خودشون رو، برنامه خودشون رو سوق بدن به سمتی که باورهای دینی رو در فرزندشون تقویت کنن، نه اینکه فقط او رو امر بکنن به انجام مباحث عبادی. یعنی اونجا باید حواستون باشه مباحث عبادی رو شما بخونید، اصلا تقلید میکنه میخونه، بده زمان تقلیدگریش عبور میکنه ها، دو سه سال میگذره میبینید دیگه این میخواد مستقل فکر کنه، و تو اون زمانی که زمان دریافتش بوده ما اطلاعات متناسب رو برای آیندهش در اختیارش قرار ندادیم. بذار تو بحث تربیت ما باید یک نگاه راه بردی هم داشته باشیم. همیشه تربیت رو من میگم نباید مزایک جلو پامون رو نگاه کنیم، الان دلمون به این وضعیت موجود خوش باشه. قطعا تو تربیت ما باید اون نگاه بلند رو داشته باشیم، آینده نگری رو داشته باشیم، یعنی بدانیم الان فرزند من که 6-7 سالشه این قرار بشه 14-15 سالش، دیگه اونجا اینجوری که الان در اختیار منه دیگه نیست، اونجا ویژگیاش، روحیاتش، خلقیاتش کاملا تغییر میکنه. الان بعد اون چیزایی که نیاز داره رو به او انتقال بدم، و اینم هوشمندانه و زیرکانه و بر اساس اسلوب تربیت. خصوصا شاید تربیت یک جای الان پیچیده تر از 40-50 سال قبل شده. دلیلش چیه؟ چون بالاخره 40-50 سال قبل جوامع بشری بسته تر بود.
بله.
بالاخره بچه‌ها پدر مادرهاشون، خانواده‌هاشون
محدودتر بود.
ولی امروز شما مثلا این بچه من مثلا اعضای فلان تیم فوتبال اروپایی رو بهتر از اسامی دختر خاله و پسر عمه‌ش و اینا بلده. یعنی اینقدر که در معرض اون اطلاعات هست با اینا ارتباط نداشته. خب این مشکلاتیه که امروز ما باش مواجهیم. خب ببینید بنظر یه ذره تفاوت کرده، یعنی شما این نگاه ها به بیرون بیشتر شده، دنیای امروز بچه های ما بزرگتر شده. بنظر تو مباحث دینی هم ما باید کارآمدتر باشیم. بنظر من یک تعبیر را اگر اجازه بدیم به کار ببرم، ببینید ما در تربیت اصولمون همیشه ثابته، یعنی این رو شکی درش نباید بکنیم. یعنی بچه های ما باید با حجاب باشن، نمازخون باشن، روزخون گرفت باشن، از اون طرف در مباحث اخلاقیشون اخلاقیات را، اینا اصول تربیته، نبایدم عقب بشینیم. الان ما میبینیم تو اینا عقب نشستیم. مثلا میگیم خب دور زمانه تغییر کرده، حالا همینم هم حجابش هست خوبه، نمیدونم حالا اون تعبیر رو شاید من به کار بردم، گاهی اوقات ماها داریم به حد پایین‌تر قانع میشیم. مثلا جوان میاد خواستگاری دختر، مثلا پدر و مادر میان تو مشاور میگن حاج آقا الحمدلله این اهل دود و دم نیست، یعنی دیگه به همین قانه ای. قدیم ولی میگه خب تحقیق میکنم این مال حلال به دست میاره نمیاره، نماز میخونه، پای سر کدوم آقا میره نماز میخونه،
رسیدیم به جایی بل. که همینم غنیمته.
بله، میدونیم چرا؟ دلیلش اینه که ما اگر روش ها رو به روز نکنیم و روش‌های قدیمی هنوز بخوایم تربیت رو جلو ببریم، مجبوریم از اصولمون عقب نشینی کنیم.
کوتاه بیان بیا.
در حالی که ما میگیم نه، اصول باید ثابت باشه، روش‌ها باید نوین باشه. روش‌ها باید با مدل جدید باشه. حالا ای کاش بشه من یه موقعی مقایسه‌ای تربیت‌های مثلا قدیم رو با تربیت مطلوبی که امروز میتونه جواب بده، من مقایسه براتون میگفتم. بوده 14-15 تا تفاوت بینش وجود داره. مثلا ببین یه نمونهش رو میگم. مثلا قدیم تربیت خیلی عوض میخوام حالا به این تعابیر من به کار میرم دیگه اجازه بدین راحت باشه. قدیم تربیت رام کردن بود، دعوا بکنی با لگد بچه رو نمازخون بکنی میشد، واقعا نمازخون میشد. ولی امروز این نیست. مثلا قدیم تربیت رو بوکسل کردن میدونستن، اینو بکشی دنبال خودت بالاخره. ولی امروز اینجوری تفاوت کرده. امروز تربیت رها کردن هوشمندانه هست، امروز تربیت بوکسل کردن نیست، امروز تربیت روشن کردنه. یعنی ما بدونیم تفاوت پیدا کرده رابطه. حالا امروز چطور ما باید روشن بکنیم؟ شما می‌بینید بچه‌ای رو دائم بخوای بوکسلش کنی، خب خسته میشی. این یه ماشینه دیگه، چقدر میتونی هولش بدی؟
هم تو خسته میشه، همون خسته بله. میشه.
دیگه یه جا مجبوری رهاش کنیم. ولی یه موقعی نه، ببینیم این ماشینی که میخوایم الان روشن بکنیم باید بنزینش به جا باشه، آب روغنش به جا باشه، برقش بالاخره سالم باشه، همه اینا رو نگاه بکنیم، یه استارت بزنیم روشن میشه دیگه میره.
و مشکل اینجاست مکانیکی بلد نیستی.
بله، یعنی این تربیت، این که میگم روش
مهارت‌ها،
این روشی که میگم باید امروز به روز رسانی بشه همینه. حالا انشالله بعد یه مقدار بیشتر دربارش صحبت بکنیم. من برگردم به اصل موضوعمون. ببینید اصل موضوع ما این بودش که ما امروز اگر بخوایم بچه ها رو متفکر، خودمون رو متفکر بار بیاریم، سبک و مدل زندگی های امروز به نفع تفکر نیست.
یعنی باید به خودمون و بچه هامون فرصت اندیشیدن بدیم.
بله، ولذا امروز نمیدیم این رو، رسانه ها به ما اجازه نمیده. یعنی شما گاهی اوقات حتی تو این خیابونای تهران من دیدم، تو ماشین داریم میایم مثلا میبینی گاهی اوقات تو ترافیک مثلا نشسته یک جوونی، خدمت شما عرض کنم که کنار دست راننده، آدم نگاهش که میفته میبینه حتی اونجا داره بازی کامپیوتری میکنه، بازی موبایلی میکنه. یعنی به خودمون اجازه فکر نمیدیم، همش درگیر داریم میکنیم خودمون رو. بعد آن به خودمون میایم مجبوریم تصمیمات هیجانی بگیریم، در حالی که واقعا اینو پشتوانه فکری نیاز داره. مثلا شما یک زن و شوهر دعوا که میکنن، ما میگیم تفکر تو دعوای زن و شوهر کجا میتونه مشکل رو حل بکنه؟ اونجایی که مثلا من مرد یا زن بشینم فکر کردم میگم مثلا الان آقام اینجوری بد اخلاقی کن، برای چی؟ یه برای چی بیارم بشم درباره این فکر کنم؟ دوم، سهم خود من چقدر بوده؟ آیا من تو عصبانی کردن اون نقش داشتم نداشتم؟ من الان باید چی کار کنم؟ الان داد بزنم، چمدونم رو جمع کنم برم، در رو محکم به هم بزنم، اینو مشکل رو الان حل میکنن زندگی من، زنگ بزنم شکایتش رو پیش پدرش، پیش مادر؟ اینو واقعا اشتباهاتی ما داریم میکنیم و زیاد هم داره میشه. امرو آقا میبینی با خانمش مشکل داره، زنگ میزنه گلگیشو به بابای دختره، به مادر دختره، به برادر دختره، بعد این دختر خانم میفهمه احساساتش جریدار میشه، کار بدتر میشه. یا بالعکس دختر خانم زنگ میزنه به پدر شوهر، مادر شوهر، نمیدونم برادر شوهر، خواهر شوهر که بیاین پسرتون رو جمع کنین، خواهرتون، برادرتون رو جمع بکنین، اون اوضاع رو بدتر میکنین، اون مشکل رو حل نمیکنه. یعنی فکر کردن، یعنی ما اصلا فکر کنیم الان توی این موضوع لزوما من به یکی برم شکایت ببرم گلگی بکنم مشکل حل میشه؟ ما حتی تو روایات داریم که حضرت فرمودن اصلا خدا دوست نداره. گاهی اوقات ما مشکل تو خونمون پیش میاد، حالا بلند شیم شکایت همسرمون رو پیش این اون ببریم، برای مشورت خوب آدم به اهل فن مراجعه بکنه، ولی شکایت بری که خوب نیست. حالا پس ببین سبک زندگی ها امروز این آسیب رو داره. یعنی ما توی هیجاناتی الان داریم قرار میگیریم، نمیتونیم حتی بین زن و شوهر، یعنی گاهی اوقات انقدر ما ذهنمون رو درگیر مشکلات زندگیمون میکنیم فکر نمیتونیم دیگه بکنیم باید چی کار بکنیم. نکته سوم که این هم میتونه زمینه عدم اندیشیدن و تفکر رو در زندگی مشترک فراهم بکنه، اینه که زن و شوهری که خدمت شما عرض بکنم که دائم افکار منفیشون در ذهنشون جولان میکنه،
نمیتونن فراموش کنن.
بله، نمیتونن فراموش کنن و به اونا دائم فکر میکنن. اینا هم نمیتونن یک فکر نوین و جدیدی داشته باشن. در اصل کسانی که در گذشتن دارن سیر میکنن،
نمیتونن پوست اندازی کنن
و به آینده توجه بکنن. بلذا اینا ما باید بهش توجه بکنیم. من نمیدونم حالا اینو عرض کرده بودم یا نه، ما اوایل طلبگی خب کتابی میخونن طلبا، الان شاید نباشه به این معنا، شرح امثله بود.
بله،
اولین بخش از این کتاب خب درباره صرف و اینها صحبت میکنه، فعل ماضی رو تعریف میکردن که فعل ماضی تعریفش چیه. استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، ایشون وقتی فعل ماضی رو میخواست تعریف بکنن رو کتاب میگو الماضی و ما مضا وقته و لزم عجلو، ماضی وقتش گذشته عجلش هم به سر آمده. بعد ایشون میگفت میدونی یعنی چی؟ یعنی بر گذشته ها
سلام
یعنی این گذشته، یعنی هی تو گذشته ما سعی نکن. بله مشکلی بود، الان رو دریاب، آینده رو دریاب، و حتی بین الان و آینده الان مهمتره. چون گاهی خود ما فهمیدیم باز الان هم رها میکنم هی به فکر آینده هستیم، نه الان، چون این الان است که حتی آینده تو رو میتونه زیر ساختش رو شکل بده. پس ببینید نباید ما در گذشتم سیر بکنیم. اگر میخواییم اهل تفکر و اندیشیدن باشیم، اگر رفتیم به گذشته این آسیب میبینیم. اما چند تا من راهکار خیلی ساده هم عرض بکنم. برخی میگن خب ما حالا میخواییم خوب فکر کنیم، اهل تفکر باشیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم که بهتر بیاندیشیم، بهتر فکر بکنیم؟ اولین نکته اینه که گاهی اوقات برای خودتون خلوت‌های فکر داشته باشید، ولی با موضوع. این که ما گاهی اوقات در روایات داریم حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه محاسبه بشین خودتون رو محاسبه بکنین. خب خیلی از علمای بالاخره علم اخلاق، اساتید بزرگوار میفرمودن آدم گاهی اوقات شب‌ها خوبه دقایقی رو با خودش و خدای خودش خلوت بکنه، به اندیشیدن، به فکر کردن، به مرور کردن، به محاسبه کردن، اینا تفکره. نه اینکه مثلا من برم یه غار تنهایی پیدا کنم دوباره خودم رو رها بکنم به افکارم، اون دوباره خوب اینا منفی میشه. نه من فکر کنم که امروز چی کار کردم، موفقیتام چی بود، احیانا اگر مشکلی هم بود چی بود، برای فردا چگونه عمل بکنم که بهتر بشه. و اینا خیلی کمک میکنه. ببینیم ما که خیلی جاها چوب بیفکریمون رو داریم میخوریم در زندگی. من به زوجها میگم، هم دیرو پریرو رو در جمعی از خانواده های محترم بودم، اونجا بهشون میگفتم بودم این تالا شده ما شب که میخوابیم قبلش فکر بکنیم که صبح بلند شدیم اولین جمله که به همسرمون میگیم چی باشه، که روز او به سمت خوبی سوق پیدا بکنه. یعنی فکر کردم. بعد یادتونه در برنامه قبلا من اینو اشاره کردم، گفتم من وقتی حال همسرم رو خوب میکنم، یعنی در نظرم حال خودم رو خوب میکنم. او میتونه زیر ساختی باشه برای اینکه روح و روان من هم آرامش بگیره،
فضای زندگی فضای مثبتی میشه.
شما الان نمیدونم تجربیات خانوادار چقدر آشنایی، حالا ما تو مشاوره بیشتر آشناییم. مثلا این آقا وارد خونه میشه، اصلا میبینیم یه آقای ترشون من وارد خونه میشم میگار یه بار غمی میاد سر دلم. این خب چرا؟ مثلا حالات خانومم رو که میبینم. یه آقا وارد خونه میشه همین اتفاق میفته. یعنی میبینی وقتی وارد خونه میشه میبینه خانوم میگه با نگاه کردن با آقا مثلا حالم گرفته میشه، اصلا کلی نقشه داشتم مثلا بشینیم با هم صحبت بکنیم، حرف بزنیم. بله
تمام غمای عالم آوار میشه رو سر.
ببینید چقدر اثر ما میتونیم بگذاریم. و من بعد این رو عرض بکنم جناب آقای شریعتی، زن و شوهر برای هم دیگه خیلی مهمن، چه بخوان چه نخوان. ما نمیتونیم درجه اهمیت زوجیت رو بیاریم پایین، یعنی به شدت رو هم دیگه اثرگذارن، به شدت. شاید واقعا کسان دیگه اینجوری نباشه، مثلا شما یکی ممکن مدیر مثلا یک شرکتی، یک اداره زیر مجموعه چه چی هم بهش بگن این خیالش ممکن نشه، خیلی اذیت نشه، روح روانش آزار نبینه.
بله.
ولی همین فرد این خانومش مثلا یه اخمی بهش بکنه، حالش گرفته تو طول روز، یعنی اینقدر ما رو هم دیگه اثر میذاره.
بخوایم یا نخوایم.
بله اصلا این جنس زوجیته که اینجوریه،
همیشه در حد اعلای اهمیت قرار داره
و باید اینو توجه بهش بکنیم. برای همین ما این همه روایات داریم که اصلا زن و شوهر چگونه با همدیگه رفتار بکنن. و واقع امرم اینه، به این تیزبینی و ریزبینی که ما تو روایات داریم که زوجها با همدیگه چطور رفتار بکنن، شاید نسبت به دیگران انقدر نداریم، خیلی کلی تره. یعنی اونجا حتی جزئیات هم توجه میشه. مثلا در اون روایت داریم که لا یحل یا لا یجوز، جایز نیست حتی زن نگاه تند به شوهرش بندازه. یعنی تا حتی این حد رو به ما میگن که نگاه تند حق نداری به همسرت بندازی. شما مثلا میبینید درباره دست دادن زن و شوهر و اثراتش و سببش چقدر ما روایت داریم. یعنی میبینید توی مراودات تو ارتباطات از اون ور چه کارهایی رو نباید کرد، از این ور چه رفتارهایی رو باید انجام داد در زندگی مشترک. پس ما برای هم مهمیم، ولی باید بدانیم چطور رفتار بکنیم و اون تفکره میتونه این کار رو بکنه. داریم راهکار میگیم دیگه ده. یعنی یه خلوتی داشته باشیم ببینیم چطور میتونیم تأثیر بگذاریم. من یه تعبیری هم اینجا به کار ببرم، زن و مرد قدرتمند، میدونیم چه زن و مردی هم کسانی که بتونن حال همدیگر رو خوب بکنن. یعنی زن و مرد ضعیف، حتی من اجازه بدید تعبیر روایات رو به کار ببرم، لعیم، کسانی هستن که حال همدیگر رو بگیرن. یعنی این قدرت نید. قدرت اینه که شما بتوانید طرف مقابل رو به گونه باش رفتار بکنید که حالش خوب بشه. برای همین هم از ارزش داره. در اون روایت داریم من وارد خانه که میشه اگر بتواند ادخال سرور بکنه، یعنی این حال خانمش گرفتن، جمله بگه، نکته بگه، امید بخش که بتونه حال همسرش رو خوب بکنه. این حضرت فرمودن دست به نقد همین الان خدا بهش پاداش میده. در روایت داریم مخلوقی رو خدا میآفرینه در همون لحظه تا روز قیامت برای او استغفار بکنه. یعنی اینقدر حال طرف رو خوب کردن ارزش داره.
و این هنره،
این هنره و این آدم، آدم قدرتمندیه، نه آدم ضعیف که وارد میشه بعد میاد طرف مقابل حالش رو میگیره. گاهی اوقات مثلا انقدر قرولون میزنیم، انقدر گله و شکایت میکنیم از زمین و زمان، این اصلا حال همه گرفته میشه تو محیط خانه. و با هم خیلی مراقبت بکنیم. ببینیم ما در یک زمانی داریم زندگی میکنیم، البته تو طول تاریخ بوده ها، یعنی تو شکل خودش همیشه اینا وجود داشته. مثلا شما این ایام کرونا رو ببینید، خب چقدر بالاخره حال آدم ها گرفته شد. بله. چقدر آدم ها عزیزانشون رو دست دادن.
متأثر از این ایام.
خاطره ای رو بگم، در قم رفته بودم در این مغازه، یه پیر مردی سن و سالش هم خیلی بالا بود، شاید مثلا بالای 80 سالشون داشت، چند سال قبل، از این موضوع برای قبل از کرونا هم هم ایشون میفرمود که در قم، گفت من بچه بودم، نوجوان بودم، حالا نمیدونم، گفت طاعون آمد، وبا آمد، چه بیماری، بنظرم حالا اون چیزی که تو ذهنم طاعون اومده بود. میگفت اینقدر آدم مرده بود، ایشون مسیر رو به من نشون میداد، میگفت ببین از اونجا مثلا، میگفت از محله آذر و چهارمردون تا این منطقه که میگفت قدیم اینجا باغ بود، میگفت دو طرف خیابون جنازه ریخته بود، کسی نبود اینا رو دفن بکنه. بله، و داریم هم تو تاریخ در یک برهه یک بیماری فراگیر آمد. بله. خیلی از دنیا رفتن. ما میگن یعنی بوده تو هر زمانی، بالاخره یه مشکلات این چنینی. ولی اون چیزی که ما هنرمونه اینه که ما بدونیم چطور با دیگران خوب رفتار بکنیم، چطور بهشون امید بدیم. و اینم به صورت طبیعی، اصلا دنیا جای حال گرفتنه، یعنی حال آدم دنیا میگیره، اصلا ماهیت دنیا اینه. هنر اینه که ما چطور حال آدم ها رو خوب بکنیم،
خصوصا تو این زمانه و این روزها که بالاخره مشکلات اقتصادی همه باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، گرفتاری هایی که هست، این بار مسئولیت ما رو سنگین‌تر میکنه.
بله، میدونیم بالاخره خیلی مشکلات رو، من میدونم شما بالاخره تو این جامعه داریم زندگی میکنیم دیگه. بله. اینقدر هم انتشار اطلاعات بالاست، کسی نیست بگه آقا نمیتونم و نمیدونم.
نمیدونم. بله.
یعنی همه ما این اطلاعات رو داریم. حالا بگم خوب حد رو میشیم حال همدیگر با همین حرفا بگیریم. او خودش گرفت از حالش، بنده خدا. من قدرتم اینه که یه چیزی بگم حال اینو خوبش بکنم.
تو محیط خونه خاصه پدرها،
پدر
نسبت به بچه‌ها، همسرشون، به نظر این مسئولیت خیلی مسئولیت سنگینه.
اصلا باید امید بدیم. من ببینم، حالا من کاری ندارم، برخ مثلا این جملات رو از ما میشنون، حالا ماها بالاخره یه مسئولیت اجتماعی داریم، مسئولیت نسبت به جامعه داریم. اصلا نباید این تصور باشه مثلا ما وکیل و دوله ایم، میخوایم حرف بزنیم که توجیه کارها رو بکنیم. نه، من نه که الان و تو همه ادوار که بالاخره از اون موقعی که کارهای خانواده میکردیم یه حرفا رو برای مخاطبینمون میزدیم. به اونی که مهمه، مثلا الان پدر میاد تو خونه میشینه، بچه میگه بابا رفتم نون باگت خریدم، 4 برابر شده، 5 برابر شده. ببینید داره خود بچه ابراز ناراحتی میکنه. آیا منم بیام بشینم بگم بابا تازه خبر نداری تخم مرغم میخواد گرون بشه. یعنی اینم بهش بگم، یا نه من پدر اصلا الان زمانیه که این فرزند پسرم رو به گونه‌ای باش مواجه بشم که قدرت او رو در برابر مشکلات تقویت
یعنی
بکنم،
یعنی او در آینده با مشکلاتی مستقیم مواجه بله. میشه
و زیادم هست. یادتونه یه موقعی من تو همین ایام کرونا میگفتم ببینید اصلا خاصیت دنیا مشکلاتش، یعنی اینی که ما امروز فکر کنیم مثلا کرونا خارج میشه بشریت دیگه ایش مشکل دیگه پیدا نمیکنه، ممکن یه مشکل زیست محیطی پیدا بشه، نمیدونم کم بوده یعنی ما اون قدرتمندان بشری اون افرادی هستن که خودشون رو آماده مواجهه با مشکلات بکنن. یعنی این مشکلات گاهی اوقات میبینید که هست، شدت و ضعف هم پیدا میکنید، یقینم داشته باشن آدما. اصلا خاصیت دنیا اینه. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام در اربعین حدیثشون، حدیث اولی رو که مورد تحلیل و بررسی قرار میدن دنیا و آخرت، ایشون میفرمایند مشکلات با دنیا آمیخته است، جدا بکنیم که دیگه دنیا دنیا نیست، بهشته. دنیا قراره با این مشکلاتش باشه. همه جامعه شما مثلا یه موقعی ما میدیم مثلا فکر میکردیم که جنگ تمام میشه، مثلا سازمان مللی رو تشکیل بدیم و همه مشکل، جنگ هست، یعنی تا بشر زندگی بکنه این جنگ ها خواهد بود، مشکلات اقتصادی خواهد بود، مشکلات بشری خواهد بود، مشکلات زیستی خواهد بود، همه دوران. ولی قدرت من اون کسیه که بتونه برای اینا نقشه راه داشته باشه،
تحلیل بکنیم، هنرمندانه عبور
کنیم، حلش بکنیم. مثلا من یه موقعی پدری آمده بود گفت آقای تراشون بچه های من ناراحتن به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره. گفتم چی کار باید بکنم؟ مشورت میگه. گفتم ببین شما راهبرد اقتصادی تو خانواده ایجاد بکن، یعنی موقعی مثلا بشین اصلا با اعضای خانواده خصوصا بچه هایی که بالغن 14-15 سال به بالا هستن اصلا بشین با همدیگه در باره این موضوع صحبت بکنید که چی کار الان باید بکنیم. خب این اینو کمک میکنیم به خانواده، اصلا من کاری هم ندارم آیا رسانه میخواد تو این زمینه به ما کمک بکند نکند، دیگران کمک بکنید، ما خانواده ایم، حداقل این نظام خانواده من مرد که مدیرشم بشینم با خانواده‌ام درباره این صحبت بکنیم، چه نقشه‌ای میتونیم بکشیم، چه برنامه‌ای رو میتونیم بریزیم برای این. و اتفاقا برخی چیزا به انسانم رشد میده ها، یعنی برخی چیزا انسان رو قوی میکنه، فکر نو. واقعا من میبینم بچه های حالا چون با نوجوان ها من زیاد سر کار دارم، میگم تو ذهن نوجوان ها یه سری چیز تراوشات ذهنی وجود داره انقدر ارزشمند، ولی ما دل نمیدیم به حرف اینها. گاهی اوقات خود اینا راهکار به ما ارائه میدن، خود اینا دنبالی راهکاری میگنن، ذهنشون یه جایی از ما ممکنه آزادتر باشه تو این موضوع و تو این قضیه. خب اینم یک راهکار. پس گاهی اوقات نیاز به یه خلوتهایی داریم برای اینکه بیندیشیم، فکر بکنیم و خود این میتونه قدرت تفکر رو تقویت بکنه. خدایا خداوند و نسل ما رو صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بده.